23 آبان 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به آیه 4. ادله احتیاط رو عرض می کردیم. اولین دلیلی که تمسک کرده بودن اخباری ها بر لزوم احتیاط در شبهات تحریمیه کتاب مجید بود. سلام. از آیات قرآن 3 آیه رو خوندیم و استدلالشون رو گفتیم و نقد کردیم. حالا آیه 4. قوله تعالی اتقوا الله حق تقاته، سوره آل عمران آیه 102. خب اتقوا الله حق تقاته چه ربطی به احتیاط در شبهات تحریمیه دارد؟ میگد آیه شریفه امر کرده است به این که میبایست بالاترین مرتبه تقوا را و بالاترین درجه تقوا را تحصیل کنند. اتق الله حق تقات، حق تقوای الهی میشه اعلی رتبه تقوا. واضح است که اجتناب از شبهات حکمیه بعد از فحص که شبهات تحریمیه داخلش قرار میگیرد از مصادیق بالاترین رتبه تقوی. اگر کسی اجتناب کند شکی نیست که جزو مراتب تقوی حساب میشد. پس آیه شریفه امر به اون دارد. اینم استدلال. جوابش اولا اقصا درجات تقوا واجب باشد؟ بله، معلوم نیست که بالاترین رتبه تقوا واجب باشد که مردم باید تحصیل کنند. یعنی خلق همه باید بشوند مثلا استحمد خونساری، به حیث که اگر نشوند معصیت کردند و گناه کردند. اول کلام است که اقصا مراتب تقوا لزوم تحصیل دارد و واجب است. بله، اصل تقوا اجتناب از معاصی الله و انجام واجبات، بله این واجب است. اما اعلا مراتب تقوا هم واجب است؟ معلوم نیست اصلا وجوبش. بله معلوم نیست. ثانیاً این که آیه شریفه می فرماید اتقوا الله حق تقاته. خب تقوا پیشه کن. بسیار. نمیگه تقوا چیست؟ شما اول باید ثابت کنید که اجتناب از شبهات تحریمیه مصداق تقواست و این اول کلام است. که کسی میگد که بعد از این که ادله براءت جاری شد و دیگه ما دلیل داریم، هم دلیل عقلی هم دلیل شرعی داریم بر براءت، دیگه مراعات شبهات تحریمیه باز هم دلالت میکند بر تقوا، دیگه اول کلام است. چون ترخیص شرعی وارد شد.
مصداق تقوا هست بوتا اون برش، چون ترخیص اومده و اجازه میمونده دیگه، اگه میتونستن ثابت کنن که حرامه بله، اما نمیتونن.
وقتی ثابت نمیشد که حرام است، پس این که مصداق تقوا باشد اول کلام است.
مصداقش که حسد و خوبه دیگه، خرادم رایت اونه خوبه، ولی اصل و حرز و اون عدلی که به ما زاده بده.
ببینید آیه شریف مثل بقیه احکام موضوع خودشو تعیین نمیکنه. نمیگه که تقوا چیست، میگه اعلی مراتب تقوا رو شما تحصیل کنید. خیلی خوب، حالا وقتی که آیه نظر ندارد به موضوع خودش، شما میان و میگن که بفرمایید مراعات شبهات تحریمیه تقوای الهی است. خب جواب داده می شود که مراعات شبهات تحریمیه با رسیدن ترخیص عقلی و شرعی چگونه تقوا شمرده می شود. بله، اگر شبهات حکمیه قبل از فحص بود، شبهه مقرونه به علم اجمالی بود، بله اونا باید که مراعات بشن. اما بفرمایید شبهه تحریمیه بعد از فحص که فحص کرده است و دلیلی نیافته است و براءت عقلیه و شرعیه هم جاری است، توجه می‌فرمایید؟ مثل بفرمایید همین مثال معروف شرب توتون آقایان. خب بعد اینکه دلیل نبود بر حرمت شرب توتون، حالا اگر مرتکب بشود و شرب توتون بکند، آیا مراعات تقوا رو نکرده است؟ باست احمد خونساری هم شما که میدونید سیگار میکشید، درسته؟ خب یعنی اعلی مراتب تقوا هم تنافی ندارد با ارتکاب شبهه تحریمیه. دقت می‌فرمایید؟ حتی نذر کرده بود که سیگار به لب نگذارد. بله بفرمایید. چه جوری می‌کشید دیگه؟ نه، سیگارو می‌ذاشت تا انگشتش چون و از اینجا دیگه به لب گفته بود نمی‌ذارم، نمی‌ذاشت. لا انگشتش می‌ذاشت و با دستش اینجور سیگار رو می‌کشید. خب و در تقوای است احمد کسی تردید ندارد و مرتکب شبهه تحریمیه می شود. توجه می فرمایید؟ چرا؟ چون بعد رسیدن ترخیص دیگه شما او را مصداق تقوا بدانید اول کلام است. توجه می کنید؟ پس بنابراین آیه شریفه ولو دال باشد که تقوای الهی رو باید شما مراعات کنید، اونم اعلی مراتب تقوا. اولا اعلی مراتب تقوا وجوبش معلوم نیست، ثانیا معلوم نیست که بله شبهات تحریمیه داخل در تقوا محسوب بشن.
احتمال خلافش هم میتونه پیش بیاد،
یعنی
شبهه تحریمیه رو ما به تحریم بدان ما پرهیز کنیم، یا اصلا در عالم واقع این جایز بوده و ما اینا تحریم دونستیم.
خب اگر حکم به حرمت بکنید بله، اما اگر همین جور احتیاطاً اجتناب کنید که اشکالی ندارد، حکم نمی کنید به حرمت که تشریع بشه، لیکن عملا احتیاط میکنید، اجتناب میکنید، اون مانعی نداره. آیه پنجم استدلال کرده اند به سوره حج آیه 78 و جاهدوا فی الله حق جهادهی. خب تقریب استدلال این است که آیه شریف دال است بر وجوب اعلی مراتب جهاد. جهاد در راه خدا یعنی جهاد در طاعت الهی. باید طاعت الله باشد و شما تلاش کنید در راه طاعت الهی به اقصا مراتب تلاش. خب باز مستدل ما میگوید که جهاد به اقصا مراتبش در راه طاعت الهی شامل حال احتیاط در شبهات تحریمیه هم میشود، ولو این شبهه بعد از فحص باشد، به خاطر اینکه اگر شما اجتناب کنید بله، این مجاهده در راه طاعت خداست. باز الکلام، الکلامی که در آیه چهارم گفتیم، اولا اقصا درجات جهاد در راه طاعت الهی واجب باشد، به حیث که مردم همشون باید اعلا مراتب جهاد با نفس را تحصیل کنن. توجه می فرمایید؟ خب اینم اول کلام است. همچی چیزی وجوب داشته باشد که باید غایت خودشون را، اقصا تلاش خودشون رو، نهایت تلاش خودشون رو صرف کنن در راه طاعت الهی، و این واجب است، و اگر این کارو نکنن مرتکب حرام شده اند. بله اگر بکنن خیلی خوب است، اما اگر نکنندم مرتکب حرامی نشدن. و عامت و ناس همچی کارایی نمی کنن که بفرمایید که تمام همت و طاقت و تلاششون برای طاعت الهی باشد. اینجور نیست و وجوبی هم ندارد. این اولا. ثانیاً این که بسیار مثل ثانیاً آیه قبل، آیه شریفه میگه جاهدوا فی الله. جاهدوا فی الله رو معنا میکنید یعنی تلاش کنید در راه طاعت الهی بسیار. خب آیه شریفه میگه تلاش کنید در راه طاعت الهی، قبول. اول معلوم کنید طاعت الهی چیست، چون آیه که خودش طاعت الهی رو معلوم نمیکند که. طاعت الهی رو شما باید معلوم کنید چیست از خارج. اون وقت اون چیزی که طاعت الهی باشد، شما برای رسیدن به اون طاعت الهی اعلی مراتب قدرت خودتون رو صرف کنید. بالاترین تلاش ها را برای رسیدن به اون طاعت الهی انجام بدهید. اما چه چیزی طاعت الهی است؟ خب آیه اینو ندارد که چه چیز طاعت الهی است. شما باید خودتون از خارج به دست بیارید طاعت الهی چیز. طاعت الهی آیا اجتناب از شبهات تحریمیه بعد از فحص که دلیلی بر حرمت ندارد و اصل براءت شرعیه و عقلیه هم جاری می شود و ترخیص درش رسیده است، آیا بازم اجتناب از اینا طاعت الهی است؟ باز این اول کلام هست که طاعت الهی است. توجه می فرمایید؟ پس با وجود ترخیص در ترک، باز هم شما تلاش کنید و مراعات کنید طاعت الهی انجام داده اید. بله اول کلام است. مثل این که فرض بفرمایید کسی با وجود بله اصالت و طهاره بگد چه بفرمایید؟ بگد خب من اصالت و طهاره جاری نمی کنم، من همه جا را نجس می دونم، و در نتیجه از صبح تا شام وقت خودش را می گذراند به آب کشیدن و بفرمایید این حرفا، و اصالت و طهاره را جاری نمی داند در اشیا. خب شما می گون چی؟ می گون که آفرین بر او، عمرش رو در طاعت الهی صرف کرده است، یا شما میگون انه مجنون من مجانی خوشار گفته کل شیء لک طاهر، جاری کن برو دنبال کارم. چی کار داری که آیا واقعا فی علم الله طاهر است یا نجس است، و بعد عمر خودش هم صرف میکند در یه همچه معنایی از زندگی دنیا و آخرتش باز میماند، نه به دنیاش میرسد نه به آخرتش میرسد. دنیاش که معلومه شوهرش میخواد بهش دست بذاره، میگه دست بهم نزا نجس میشم، الان این دوشک نجس میشه، این ملافه نجس میشه، این فرش نجس. پس این دنیاش، که دنیا این، آخرتش هم تا بلند میشد صبح وضوشو بگیرد، غسلشو بکند، بخواد نمازشو بخوند، آفتاب زده است. یعنی نمازشو آفتاب دار دارد میخوند، چون از بس وسواس او رو گرفته. توجه میکنم این کجاش طاعت خدا؟
یه کسی بود از سه بعد از ظهر میرد سر حور، بعد مغرب میگفت یه من جدا کنید، گفتن تو برای چی؟ اون گفت خواستن نماز و رسل کنم خواهد بعد مغرب بشه.
بله اینجور هست. یعنی آیا اینا طاعت الهی است؟ اگر کسی اصالت و طهارت جاری نکند، شما میگون این طاعت الهی انجام داده؟ هاکذا اگر کسی که براءت جاری نکند، توجه میکنید، اباحه در اشیا جاری نکند، ترخیص شرعی جاری نکند، بازم این طاعت الهی است؟ نه اون طاعت الهی است، نه این طاعت الهی. توجه فرمودید. پس بنابراین اشکال دوم این است که اصلا در شبهات تحریمی یه احتیاط کردن این طاعت الهی شمرده بشود اول کلام است. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، اصلا آیه رو چرا آوردید در باب طاعت الهی؟ اگر شما باشید و سیاقی که در آیه وجود دارد و جاهد و فی الله حق جهادهی، سیاق در آیه شریفه جهاده، جهاده به مصطلح هست، یعنی نبرد، جنگ. توجه می‌فرمایید؟ ما باشیم و سیاق در آن، یعنی اگر سیاق رو معتبر بدانید در آیات قرآن، جاهد و فی الله حق جهادهی، میشد که بفرمایید نبرد و جنگ و میدانه. بله بفرمایید جهاد و اینه، ربطی به طاعت الهی ندارن. بله در میدان جهادم هاکذا باید معلوم باشد که این جهاد فی سبیل الله هست، یعنی موضوع از خارج باید معلوم بشن. اون وقت وقتی که موضوع از خارج معلوم شد، جاهدو فی الله حق جهادهی، و الا جهاد و تلاش و بفرمایید نبرد در زیر پرچم معاویه و یزید، هرچه که شجاعت بیشتر بکند جهنمش چه میشد؟ بیشتر میشد. در زیر پرچم معاویه و یزید که اون که جاهدو فی الله حق جهادهی معنا ندارد، باید علی و اولاد علی و پرچم علی رو پیدا بکند. اون رو که پیدا کرد، بله جاهدو فی الله در زیر فرماندهی علی و اولاد علی جهاد بکند. یعنی پس اولا باز، یعنی اشکال سوم، ما باشیم و ظاهر آیه و سیاقی که در آیه بنابر اعتبار سیاق، آیه جهاد و نبرد و جنگ و رزم است. توجه می فرمایید؟ نه طاعت اله، اون جهاد مصطلح. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. بله تا آخر خطبه امیرالمومنین علیه السلام. این اون جهاد است. اگر اون جهاد باشد دیگه تلاش در راه طاعت الهی و اینا رو نمیگیره، اون جهاد مصطلح. تازه اون جهاد هم موضوعش رو تعیین نمیکنه، میگه جهاد در راه خدا را شما در حقش رو ادا کنید. موضوعش هم که چی جهاد در راه خداست، توجه میفرمایید؟ مثل این گروه داعش رو نمیدونم اینا، و اینا میگن جهاد در راه خدا میکنیم و حورالعین و بله و از این هم. خب اینا جهاد در راه خداست؟ اینا بیچاره ها دوچاره خطا شدن، یه خطای محاسباتی بزرگ. پس باید که بفهمد موضوع و مصداق جهاد در راه خدا رو تعیین بکند، بعد در اون راه بله تلاش بکند. ولی عمر سعدم صبح عاشورا به سپاهیانش گفت یا خیل الله ارکبی، درسته؟ بله ارکبو ارکبو، ای بله خیل، ای سپاهیان خدا سوار شید و تیر بیندازید. به گفتن که نمیشد، که باید ببینیم کدوم طرف خدا هست. خب این پنج تا آیه که بفرمایید اخباریین بهش تمسک کردن، پنج تا آیه استدلال ها شبیه هم بود، تقریب استدلال و مناقشاتی هم که ما کردیم اونام قالبش شبیه به هم بود. کتاب مجید، استدلال به کتاب مجید تمام شد. میرسیم به چه آقا؟ میرسیم به دلیل دومشون، روایات. روایاتی که تمسک کرده اند نه قبول نکرد، استدلالی که کرده اند تمام نیست. آیات ببینید آقا، استدلال تمام نیست. آیه را که کسی مناقشه نداره، نه دیگه، این نیست. این وقتی میگن قرآن نیست که اصلا آیات قرآنی بحث نشه. آیات بحث میشد، خب استدلال بهش تمام نیست. خب وقتی که استدلال تمام نیست چیکار بکنیم؟ استدلال تمام نیست. خب بیان سر نه دیگه، همین ها بود که گفته بودم. تازه ما دو سه تا آیه هم به استدلالشون اضافه کردیم، والا خود اخباریین که بلد نیستن که یه آیه دو تا آیه رو ذکر میکنن، ما پنج تاش کردیم خدمت شما عرض کرد. و اما دلیل دومشون، دلیل دومشون روایات. روایاتی که تمسک میکنن دو طایفه هست. طایفه اول روایاتی است که امر دارد به توقف عند الشبهه. میگه شبهه وقتی پیدا کردی توقف کن. مثل روایت شما را شما بخونم، مثل بله جلد 27 صفحه 155 حدیث دوم باب 12 از ابواب صفات قاضی در کافی شریف صاحب وسائل نقل میکنه که کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن نعمان عن عبدالله ابن مسکان عن داوود ابن فرقد، تا اینجا سندگیری نداره، عن ابی سعید زهری. این ابی سعید زهری ضعیفه، پس بنابراین سند روایت ما میشه ضعیف. عن ابی جعفر علیه السلام قال الوقوف عند الشبه خیر من الاقتهام فی الهلکه و ترک که حدیثا لم تروهی خیرا من روایت که حدیثا لم تحسهی. حدیثی رو که روایت نکرده ای، سند بهش نداری، ترک بکنی، بهتر از این است که روایتی رو تو ذکر کنی که اون روایت رو احصا نکرده ای، به تو نرسیده است. الوقوف عند الشبه خیر من الاقتهام فی الهلکه. حالا این روایت، حالا عرض میکنم، پس این روایت معلوم در شبهه شما توقف کنی، بهتر این است که شبهه رو مرتکب بشوی و هلاک بشی. این یه نمونه از این روایات توقف عند الشبهه که این سندش ناتمام بود. روایت دیگری را هم ذکر میکنم، جلد همون 27 صفحه 162 حدیث 28 همین باب 12 به اسناد، روایت رو شیخ صدوق در فقیه نقل میکنه، به اسناد خودش تا علی ابن مهزیار، سند صدوق تا علی ابن مهزیار صحیح، خود علی ابن مهزیار هم که ثقت، عن الحسین ابن سعید که ثقت، عن حارث ابن محمد ابن نعمان الاحول. این توثیق نداره، حارث ابن محمد ابن نعمان الاحول توثیق ندارم. لکن هم بزرگان از مشایخ ازش نقل میکنن، هم نجاشی ذکرش کرده از چون کتابی دارد و اون کتاب رو هم حسن ابن محبوب روایت میکنه، کتابی دارد ذکر کرده نجاشی، او رو قطع درش نمیکنه. بر اون مبنای ما اگر نجاشی کسی رو ذکر بکند و قطع نکند، هم او میشد امامی هم میشود معتبر. بنابراین اینم معتبر است، اگرچه خود مثلا فرض بفرمایید وحید بهبهانی هم قائل به اعتبارش است. البته وحید به اعتبار اینکه مشایخ ازش روایت نقل میکنن قائل به اعتبارش شده است، ما از باب ذکر نجاش. ان جمیل ابن صالح که ثقت، پس این روایت سندش میشه معتبر. ان صادق علیه السلام ان آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی کلام طویل، این یه خطبه است، این یه تکش. الامور ثلاثه، امر تبین لک رشد فتبعه، چیزی که رشدش واضحه معلومه درسته صحیحه اونو برو دنبالش. و امر تبین لک غیه فاجتنبه، به چیزی هم میدونی باطله، گناهه، معصیته، زشته، اونم اجتناب. و امرون اختلاف فی، یه چیزی درش اختلافه، خوبه یا بده، ثوابه یا گناهه، زشته یا زیباست، سفیده یا سیاهه، اختلافیست. امری که اختلافی شد فرده الالله عز و جل، اون رو رد کن، امرشو به خدا، یعنی مرتکب نشو، یعنی توقف کن. درست شد؟ خب این طایفه اول روایاتی که وارد شده است که شما وقتی که شبهه ای دارید باید اجتناب کنید، توقف کنید. اون وقت اخباری میگد خیلی خوب، شبهه تحریمیه است دیگه، ما شبهه داریم. خب روایت وقتی شبهه است میگه توقف کن. توقف کن یعنی مرتکب نشو، یعنی مرتکب نشد. پس بنابراین این روایات توقف عند شبهه دلالت دارد که شبهه تحریمیه را شبهه است، توقف کن، مرتکب نشو. مرتکب نشو یعنی احتیاط کن. تمام شد. اینم دلیل اخباری و استدلال اخباری به این روایات توقف اندش شبه. آیا این حرف اخباری تمام است یا نه؟ ظاهراً این استدلال تمام نیست، به دو دلیل. دلیل اول، اون چی که تو این روایات وجود داره میگه الوقوف اندش شبهه خیر من الاقتحام فی الهلک. شبهه لغتش یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که امری که معلوم نیست، مرددید شما درش. درسته؟ شبهه یعنی اون چیزی که امر درش التباس پیدا کرده، آن شما نمیدونید که چیست، حق یا باطل، واجبه یا حرام، این میشد شبهه. خیلی خوب. خب جایی که شبهه تحریمیه بعد از فحص است، شما اونجا ما شبهه ای ندارید، اسمش شبهه است. و الا شبهه تحریمیه بعد از فحص ترخیص عقلی و شرعی جاری است. وقتی ترخیص عقلی و شرعی جاری است، داخل در عنوان شبهه نیست. میگه شبهه اگر بود، الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. اینی که دارید میگون اسم شبهه است، ولی واقع شبهه نیست. توجه میفرمایید؟ شبهه تحریمیه بود، فحص کردی، دلیل بر حرمت پیدا نکردی، براعت شرعیه و عقلیه جاریست، حکم به ترخیص می شود، وقتی حکم به ترخیص شد دیگه کجا شبه است؟ اگر شبهی هم بود اولش بود، قبل از فحص بود، قبل از جریان براءت عقلیه و شرعیه بود. بعد اینکه شما براءت عقلیه و شرعیه جاری کردی، ترجمه می‌فرمایید کجا حکم بر شما ملتبس است؟ شما میگوی آقا جایزه، حکم به ترخیص میکنی، ولو ترخیص دون ترخیص ظاهری باشد، چون اصل شما براءت شرعیه و براءت عقلیه اصل عملی است دیگه. اصل عملی برای شما ترخیص چی میارد؟ ظاهری میارد، درسته. حتی اگر شما ترخیص ظاهری داشته باشید باز دیگه از عنوان شبهه خارج میشد و داخل میشد در مواردی که حلیتش معلومه. توجه کردی؟ خب شما اگر بگوی آقا اینجا بله بفرمایید که حلیت معلوم شد، اما به ترخیص ظاهری حکم به حلیت کردی، به حکم ظاهری، وقتی که به حکم ظاهری شد پس الان برای شما هنوز مرتبه حکم واقعی محفوظ است. پس من الممکن که فی علم الله و فی نفس الامر چه باشد؟ حرام باشد و به شما نرسیده است. توجه میکنی؟ خب اون وقت اگر فی علم الله حرام باشد و به شما نرسیده است، ارتکابش میشد چی؟ ارتکابش میشد هلاکت. بگم اینم اول کلام است که فی علم الله اگر حرام باشد ارتکابش هلاکت باشد برای ما. چرا هلاکت؟ چون هلاکت عقاب شد دیگه، و وقتی که به ما نرسیده است خدا نمیتوند ما رو بر طبقش عقاب کند. وقتی نتوانست عقاب کند چه هلاکتی در کار است؟ توجه فرمودید؟ خب مضافاً به این که اگر شما بخواهید اینا را بگون آقا شبهه شبهه است، شما خودتون دارین میگون شبهات چی؟ تحریمیه. حدیث هم میگد الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلک. مثل این بله ببخشید بی سوادا ظاهر روایت رو بگیرید، بگود آقا میگه شبهه، الوقوف عند، من اینا که میگوی نمیفهمم، ترخیص دارد و از عنوان شبهه با ترخیص ظاهری خارج میشد و آخر اسم این چی چیه؟ بگون شبهه تحریمی. میگد آقا روایت میگه الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. بگم خب اگر شما اینجور گفتید خیلی خوب، در شبهات وجوبیه چی میگون؟ در شبهات وجوبی به همین بیان در شبهات وجوبیه، خب اونجام بگو که احتیاط کن دیگه. در حالی که در شبهات وجوبیه اصولیین و اخباریین هر دو چه جاری کردن؟ براءت جاری کردن. الا محمد امین استرآبادی صاحب الفوائد مدنیه، به غیر از استرآبادی که اخباری است، یعنی تو اخباری ها یکی اونجا فقط میگه احتیاط تو شبهات وجوبیه، الباقی اخباریین در شبهات وجوبیه و اصولیین براءت جاری کردن. خب چجوری اونجا براءت جاری کردی؟ حدیث کجا رفت اونجا؟ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. شبه وجوبیه در ترک واجب هلاکت نیست یا هست؟ خب چرا حدیث رو جاری نمی کنی؟ در شبهات موضوعیه، در شبهات موضوعیه باز اصولیین و اخباریین همه چه جاری میکنه؟ براءت جاری میکنه، هم اصولی هم اخباری دارد براءت جاری میکنه و شبهه شبهه موضوعی است. الان بفرمایید که سرکه انداخته است ضعیفه، امرو عصر آش پخته، اون سرکه ای را که انداخته است نمیدونید که آیا شراب سرکه است چی چی شده الان. عصری که آشش پخته شد میره در اون بولونیش را واز میکنید، از اون سرکه ها برمیدارید میاره. به شما میگد که آقا اینا حلال حرومه، من سرکه انداختم الان نمیدونم در چه وضعیتی است، شما چه جاری میکنی؟ میگن الخمر حرامون، اینایی که انداختی میدونی خمر شده است؟ میگن آقا من اصلا خمر که ننداختم، سرکه انداختم. میگن برو ورد و بیار، شبهه موضوعی است. وقتی که موضوع معلوم نباشد توجه میفرمایید حکم به چه میشد؟ حکم به حلیت. شما نمیدونین این مایه الان خمر است یا سرکه است، حکم به حلیتش میشه. در شبهات موضوعی اصولی و اخباری هر دو حلیت جاری میکنن. کجا رفتم از تو که به این روایات؟ در شبهات موضوعی این روایت ها رو نمیگیری، در شبهات وجوبیه نمیگیری. اما رسیدید به شبهه تحریمیه، بگون الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. خب خیر من الاقتحام فی الحلقات، تو اونام این احتمال وجود داره. لعل اینی که برداشت و آورد پایین و دارد میخوره لعل خم شده باشه، ولی میگون حلاله. لعل واجبی رو که شک دارید در وجوبش بعد از فحص و دلیل بر وجوب پیدا نکردید لعل فی علم الله واجب باشد، خب در ترکش که میشد هلاکه. خب خیر من الاقتحام فی الهلکه الوقوف عند الشبهات، توجه فرمودید؟ پس اونجا چی میگم؟ الکلام الکلام. چجور شد شبهات وجوبیه بعد از فحص رو گذاشتید کنار؟ چجور شد شبهات موضوعیه رو چکار کردید؟ گذاشتید کنار. خب همون جور که اون شبهات رو گذاشتید کنار، شبهات تحریمی هم بگذارید کنار. شبهات تحریمی هم چه دارد؟ دلیل بر ترخیص دارد، ادله براءت عقلیه و نقلیه در موردش جاری است. وقتی ادله براءت عقلیه و نقلیه در موردش جاری است، دیگه ترخیص دارد، دیگه شبهی در کار است که شما بخواید بگون الوقوف عند الشبهات. خب زمانی ندارد. خب همو انگوری از امرو تا فردا که طورش نمیشه که انگور دید چی دارد. ما دان نه هم چیزی ندارد. ما دامی که شما میدانید خمر شده است حرام، ما دامی که شما نمیدانید خمر شده است، توجه میکنید چون انگور بود، بعدم که میگون سرکه میشد. خیلی خوب، عرف که میگد نه اعتباری بله ندارد این فرمایش عرف و نه اولا سرکه را اونقدر نمیخورن که مست بشن. سرکه را دو تا قاشق میریزه رو آششو میخورن اولا، پس مست نمیشه، هیچ وقت نمیفهم که خم بود. ثانیا نوع مردم که عرق خور نیستن، خم شناس نیستن، پس میخورن و نمیفهمن خم. توجه میفهم سرکه را میشناسن، ولی حالا تخمیر شده باشد و تبدیل به خمر شده باشد و اینا باید مشخص باشه. این هفته پیش انداخت، دو هفته پیش انداخت، 20 رو پیش انداخت. خیلی خوب، الان امرو آش پخته، آش پخته سو تمام زن و فامیلشون هم گفته سو. زنا میگه یکیشون سرکه ندارین خانم فلان، میگه چرا داری؟ به بچهش میگه برو وردارو بیار. خب 20 روزم هست انداخته، اونم میرد میارد و میخورند و اشکالی هم نداره. چرا؟ به واسطه اینکه خمر بودنش براشون معلوم نیست. خب این جواب اول. جواب دوم آقا، جواب دوم این است که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. امر به توقف، آیا این امر امر مولوی است یا امر ارشادی است؟ پر واضح است که این امر امر ارشادی است. این امر امر مولوی نیست که خودش اگر عصیان بشود استحقاق عقوبت داشته باشد. چرا؟ به خاطر تعلیلی که میگد. وقتی تعلیل میکند که الوقوف عند الشبهات خیرون از چی؟ من الاقتحام فی الحلقات. این تعلیل صحیح نیست مگر این که بفرمایید که امر شما امر ارشادی باشه. و الا امر اگر مولوی بود که شما احتیاجی به این تعلیل نداشتی. خیلی خوب. یعنی شما در این ارتکاب شبهه باید یه چه ببینید؟ یک هلاکت ببینید. اگر در این ارتکاب شبهه یه هلاکتی میبینید، الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. اما اگر در ارتکاب این شبهه شما هلاکتی نمیبینید، چرا هلاکت نمیبینید؟ به خاطری که ترخیص دارید در ترکش. وقتی که ترخیص در ترک دارید دیگه هلاکت درش وجود ندارد. وقتی هلاکت درش وجود ندارد پس روایت جاری نمیشه. توجه فرمودید؟ بله. همین شبهه اگر شبهه قبل از فحص بود در ارتکابش چیه؟ هلاکت وجود داره. پس باید اجتناب کنیم. اگر شبهه مقرونه به علم اجمالی بود، علم اجمالی تنجیز میارد. علم اجمالی که تنجیز میارد باید شما چیکار کنید؟ باید اجتناب کنید. توجه فرمودید؟ هلاکت داره. اما این هلاکت نسبت به شبهات تحریمیه بعد از فحص، این هلاکت منتفی است. وقتی که هلاکت منتفی است چون خود شارع ترخیص داده، ولو ترخیصا ظاهریا به ادله براءت عقلیه و شرعیه، وقتی شارع عقد است ترخیص داد پس بنابراین دیگه ما هلاکتی درش نمیبینیم. وقتی هلاکت درش ندیدیم، الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. شبهه رو وارد نشی بهتره که به هلاکت بیفته. این شبهه ایست که درش هلاکتی نیست. وقتی درش هلاکتی نیست پس دیگه خیر من الاقتحام فی الحلقات چه معنی داره؟ توجه فرمودی؟ بله. شبهات بفرمایید که حکمیگی قبل از فحص. روایتی نه نداشته باشد، احتیاج نداره که تو روایت باشه. شما قبل از فحص آیا میتونی براءت جاری کنی؟ چه شبهه وجوبیه باشد چه تحریمیه. خیلی خوب. هیچی روایات رو فحص نکردی، همین جور زیر لحافی کتاب و بستست، خب براءت جاری میکنی. رفع ما لا یعلمون جاری میکنی. قبح عقاب بلا بیان جاری میکنی. میشد؟ نمیشد که شبهه حکمیه قبل از فحص شما نمیتونی براءت جاری کنی. در شبهه حکمیه قبل از فحص جای چیه؟ جای احتیاط. باید صبر کنی، مرتکب نشوی. چی کار کنی؟ فحص کنی، ببینی آیا دلیل بر حرمت یا دلیل بر وجوب پیدا میکنی، اون وقت طبق دلیل انجام وظیفه کنی. پس شبهه حکمیه قبل از فحص مثال برای الوقوف عند الشبهات. شبهه مقرونه به علم اجمالی، شبهه مقرونه به علم اجمالی مصداق الوقوف عند الشبهات. باید توقف کنید چون درش احتمال هلاکت هست. اما بفرمایید که در شبهات موضوعیه احتمال هلاکت نه، در بفرمایید که شبهات حکمیه وجوبیه بعد از فحص احتمال هلاکت هست نه، در شبهه تحریمیه بعد از فحص اینجا هم احتمال هلاکت نیست چون ترخیص جاری شده. وقتی ترخیص شرعی جاری شد ولو ظاهرا، ولو ترخیص دون ترخیص ظاهری است، عقوبت رو احتمال هلاکت که عقوبت باشد رو بر می داره. وقتی احتمال عقوبت رو برداشت، خب الوقوف عند الشبه تعلیل شده به این که به خاطری که توقف کنی بعضی اینه که گرفتار هلاکت بشه. خب اینجا شبهه ایست که هلاکت توش نیست، و وقتی هلاکت توش نیست توقف دیگه لمازا و جو فرمولی
چون
اشکالی ندارد، اون احتیاطی که اوغلا میگن احتیاط پزشکی است. اون چه که ما در شهر داریم این است، اون چه که به بدن شما ضرر بزند حرمت دار، این کبرا رو داره. احسنت، ضرر رو میگه ضرر متناوب، و الا نماز خوندن شما هم ضرر چشم زانون ترجمه میکنه
دکتر گفتم
تمام اینا الان ضرری است. زانو من که درد گرفت گفت نماز رو میز صندلی بود. خب سجده رفتن شما ضرری است. بفرمایید که و هاکذا. خب این ضررا رو اعتنایی میکنن عقلا یا اینا را ضرر اصلا یکیش داره کار میکنه شغلش هرچه که هست، خب این شغل برایش ضرر دارد یا ندارد؟ این معلم بیچاره ای که صبح تا شب با تخته پاک میکند و مینویسد و گرچه تخته رو میخورد بعدم رو پاش وایستده واریس میگیرد، ضرریست یا نه؟ ضرریست. کارمندی که رو صندلی نشسته 8 ساعت رو صندلی تکون نخورد ضرریست یا نه؟ اونی که شبکاره، شبکار بودن توجه میکنه ضرریست یا نه؟ کی ضرر رو اعتنا میکنه؟ دانشجویی که درس میخوند یا طلبه‌ای که درس میخوند اگر پیدا کردی؟ خب این درس خوندن شب بیداری و درس خوندن بله، این که تا نیمه پاسی از شب مشغول درس خوندن خودش باشد. خب آقای بله تو همون حجر دست بگفت از حجره دیگری یادم نیست، آقای لنکرانی، عاشق مجتبای لنکرانی در اصفهان. خب عاشق مجتبای کاغذ نوشته بودن که آقای خویی اعلم برده بودن پیشش امضا کند، زمانی که آقای حکیم و اینام بودن یه تعدادی هم امضا کرد آورده بودن که عاشق مجتبی آقای خویی گفته بود برید عاشق مجتبی امضا کن، عاشق مجتبی لنکرانی امضا نکرده بود، واسطه گفته بود قبول نداری آقای خویی علمه، گفته بود چرا قبول دارم، گفته بود چرا امضا نمیکنی، گفته بود امضا نمیکنم اما قبول دارم علمه، به خاطری که ما که باش تو مدرسه بودیم تو مدرسه این چراغش تا نزدیک صبح روشن بود و مطالعه میکرد، تعبیر عاشق مجتبی است ببخش، گفته بود اگه خرم بود تا حالا علم شده وقتی اینقدر مطالعه کرده بود به آقای اینا واسطه میره میگه آقا امضا نکن، میگه چی چی گفت، میگه آقا هیچ، میگه نه بگو چی چی گفت، برای خود آقای خویی نقل میکنه خودش هم میخنده که اگه خرم بود تا حالا اعلم شده بود. ترجمه بفرمایید. یعنی پشت کار، یعنی پشت کار نتیجه میداد. خیلی خوب. قرض این که بله خب تا پاسی از شب بیدار موندن و شب بیدار موندن، اصلا شب بیداری ضرر داره. بفرمایید حالا بعضی ها حتی ممکنه یک بفرمایید مشروبات یا معکولاتی بخورن که شب بیدار باشن، قهوه مثلا میخورن که خوابش نبرد و امثال این، یا قرص هایی رو مصرف کند که شب بیدار باشد، شب امتحان خوابش نبرد، مطالعه کند. و این شب بیداری و این مصرف این مایعات یا این حبوبات، یعنی حب به معنا قرص، مصرف اینا ضرر داره. با این حال مصرف میکند، امتحانشو میدد و قبول میشد و میرد، کسی هم بهش اعتراضی نمیکنه. دقت میکنید؟ خب اینا چیه؟ اینا دال بر این است که شما بله خب بفرمایید کسرت جمام ضرر داره. به شیخ الرئیس هم گفته بودن بله، که گفت اگر میخوای عمرت دراز باشد که مواظب بله منی خودت باش. بهش وقت گفته بودن خود شیخ پس چرا اینقدر کسی رو تروقه هست و جواری مختلف رو بله سلام علیک میکنه؟ گفته بود خب من عرض عمرم برام بیشتر بله بفرمایید تا طولش اعتبار داره. علی ای حال این که شما پس بله کسی حمومم نره بگید که بله ضعف میکنم و تا بله دیدین بعضی اینا میگن همون که میگن چای نباته بده منو کشتش بله کلی میخوان تقویتی بخورم که جبران ضعفشو بشن، اونم سالی یه بار مثلا بازه این قصه هست. خب اینا ضرر، اینا هم ضرر دارد. خب تالا شنیدین کسی اینا رو حکم به حرمت بکنه؟ کسی رو طریق دیرو برای شما عرض کردم کانه یحب النساء کثیرا ولا یصلی صلاة القضاء الا بغسل جنابه. توجه فرمودید؟ خب اینا رو چی میگن؟ اینا رو حکم به حرمت میکنی؟ یعنی مرتکب حرام شده است؟ اینجور که نیست. پس بنابراین اونی که حکم به حرمتش میشد ضرر قابل توجه است. کسی ضرر قابل توجه به خودش بزند بله حرمت. بلا کارمند 30 سال میشیند پشت صندلی، بعد 30 سال قطعا دیسکی کمر میگیر، معلم بدبخت قطعا وارسی پا میگیرد. توجه میفرمون اونی که تو کارخونه کار میکند، کارخونه ای که مثلا ذوب فلزات است، قطعا ریش دوچاره چه میشه؟ مشکل میشد و هاکذا و هاکذا فلیت سلسل. توجه میکنه؟ راننده ای که پشتی ماشینش میشیند اونم هاکذا کلی خطرات دارد، هم خطرات کوتاه مدت هم دراز مدت دارد. خب اینا رو کسی حکم به حرمت نمیکنه با وجود این مخاطرات، چون اینا ضرر قابل توجه نیست. پس مثال شما وقتی که ضرر قابل توجه نشد اعتنایی بهش نمیشه.
آقا این شغل آدم بلش خیلی کسی دارن زندگی شما آباد میشه، ولی با این شغلتون چی چه آباد میشه؟
اونم باید از اونی که میکشد بپرسی که کجاش آباد میشه. لابد که خیلی درش یه خیلی درش میبیند که میکشد.
نه آخه سریع خودش هم گیر ضرر داره، بد بخونه
ضرر دارد. خود اون دارد یه چیزی میبیند درش، تخدیر دارد، هم قدرت تخدیر دارد، هم توتون ذهن را خداشون مدعیان بلغم را از بین میبرد. حالا بلغم چی چیه باز خداشون باید بگن. در طب قدیم میگه بلغم را از بین میبرد، ذهن را قدرت تمرکز میداد به شما. اینا چیزایی است که خداشون مدعیه. توجه میکنید؟ من تصدیق نمیکنم، ولی خداشون یه همچه ادعاهایی دارند نسبت به توتون. بله
چه اکثر
دوست دارم میکشن. بله حالا بله بنده الحمدلله مبتلا نیستم، ولی اونایی که مبتلان مدعی خیراتی هم برش هستن. ولی بله فعلا پزشکی میگد که ضرر دارن، لکن ضرر ضرری نیست که امرو بهش برسن. توجه میکنید الان که سمو میخورند الان میفتد میمیره، اون آنی معلوم میشه، این میشه ضرر قابل توجه. اینو خداشون اسمشو میگذارن، سیگارشو که در میارد و فندکشو در میارد و زیر سیگارشو میذاره، میگه اینا وسائل عبودیت من است. اینا رو عبودیت تلقی میکنن برای خودش، توجه میکنه. یا بعضی دیگرشون میگن ما که در دنیا هیچ، بله بفرمایید، از جمیع لذائذ دنیاوی محرومی، وقتی که هیچ لذتی نداریم، حالا دیگه لذتی ما فقط همین سیگار است و قلیون، توجه میفرمایید. و لذا اون بنده خدا با ایشون در یه مجلس افطاری که بود، افطارشو که کرده بود، سیگارشو روشن کرده بود، میکشید و همشو هی فوت میکرد تو صورتی آقای مکار. و تر از این که ببینید، برگردیم سر بحث ما. بحث ما چه بود؟ آیا اینا را شبهه تحریمیه بعد از فحص؟ خیلی دلیل بر حرمت نیست، ترخیص جاری میشه. وقتی ترخیص جاری شد دیگه احتمال هلاکتی نیست که بخن توقف کنید. حدیث میگه الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. توقف کنی بعضی این است که به هلاکت بیفتی. خب وقتی هلاکتی نیست، خب توقفی هم نیستی. وقتی ترخیص شرعی صادر شده و ترخیص شرعی میگد که بفرمایید هلاکت نیست، خب دیگه پس ببینید، یعنی ما داریم از تعلیل استفاده میکنیم. جواب دوم، استفاده از تعلیلی است که در روایت وارد شد. میگد شبهه را درش توقف کن. چرا؟ چون اگر توقف نکنی به هلاکت میفتی. حالا اگر ما شبهه‌ای داشته باشیم که در اون شبهه احتمال هلاکت نیست، خب تعلیل اینجا جاری میشه. وقتی احتمال هلاکت نیست، پس بنابراین توقف هم درش لازم نیست. تمام شد. اینم جواب دوم. بنابراین از این طایفه از روایات که اخباری میخواد استفاده اثبات وجوب احتیاط رو بکند، این بله وجوب احتیاط استفاده نمیشد. البته ولی الکلام تتمتون و صلی الله علیه و محمد. بله دیگه، امرشو به خدا واگذار کنن، یعنی حکمی درش نکنن، یعنی توقف کنن. خب گفتم که طایفه ایست از روایات. طایفه
از روایات. چرا این کلمه فحص و قبل از فحص و بعد از فحص ندید؟ شما رو که من دیده همه که قبل از فحص
اونو گذاشتیست برای اینکه فقیه بفهمه فرق بین فقیه و غیر فقیهش معلوم بشه.